أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظریه چهارم گفتیم، نظریه محمود خویی، نظریه میرزا نایینی دیگه تموم شد. در نظریه چهارم آقای خویی موافق با میرزا نایینی اومدن ابتدا جلو شد. ابتدا به موافقت با میرزا نایینی اومدن جلو و قائل شدن به عدم توسک به عام در جایی که مخصص لبی حکم عقل ضروری بوده باشه، و اونجایی هم که باز حکم عقل نظری قائل شدن به باز عدم جواز تمسک به عام، همون چیزی که میرزا نایینی فرمودن. منتها خب حالا یه گوشه‌ای تو موردی که میگفتن کاشف از ملاکت، اونجا تفاوت رأی داشتن با آقای نایینی، اون یه مورد تفاوت رأی. و یک مورد دیگه از تفاوت رأیشون اینه، ایشون در جایی که مخصص لبی حکم عقل نظری بوده باشه یا اجماع و سیره بوده باشه، میفهمن اگر قضیه حقیقیه بوده باشه حرفای نایینی تمام، در جایی که قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه لمش اینه که خود مکلف باید بیاد قضیه رو مشاهده بکنه، بعد احراز و موضوع بکنه در قضیه حقیقیه. لذایش میفهمن در قضیه حقیقیه که بعد موضوعش توسط مکلف احراز بشه، فرمایش میرزا نایینی تمامه و جواز تمسک با عام ما اینجا بینید مشکل دارید. ولیکن اگر قضیه خارجیه بوده باشه، در قضیه خارجیه میفهمن دو قسمه. یک جا قرینه ای از خارج قائم شده که مولا احراز موضوع اون عام رو به خود مکلف واگذار کرده، در قضیه خارجیه و قرینه بر این مطلب داریم، قضیه ناظر به خارجه، نسبت به اون چی که ناظر به خارجه، مولا بر اساس یک قرینه میخواد خود مکلف مشخص بکنه که موضوع چه خصوصیتی داره. مثال میزنن، اعتل کل طالبن فل طالب علم فی النجف مثلا کذا و کذا دینارن، به هر کدوم مئت دینار مثلا بده و هر طلبه علم در نجف. خب اینجا از خارج ما فهمیدیم که مرادشون معیل بوده، مجردها مراد نبودن. وقتی که ما این رو متوجه شدیم، مراد یک خصوص خاصی، یک طائفه خاصی و اونها یعنی که معیلن، این رو از خارج فهمیدیم و میدونیم که در مسئله سامنکم در مسئله معیل و مجرد بودن شاره میخواد ما خودمون تشخیص بدیم. خب وقتی شک کردیم به کسی معیل یا مجرده، نمیتونیم تمسک به عموم کنیم، چون احراز نشده که این از مصادیق عامه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم و ما ارجاع داده مولا، ما هم نمیدونیم از مصادیق اون عامه است یا از مصادیق اون خلاصه مخصصیه که ما از خارج به قلینه متوجه شدیم. احرازش هم با خودمونه، یعنی نمیدونیم محیل مجرد احراز با خودمونه. اینو از قلینه فهمیدیم و میدونیم شارع خلاصه به ما واگذار کرده. اما اگر همچه چیزی از خارج دونسته نشد و قضیه خارجیه بود، قلینه ای از خارج داله بر این که ما خودمون بعد این مسئله رو احراز بکنیم نداریم. اینجور موارد میفهمن شارع وقتی یک حکمی رو بر یک موضوع عامی آورد، در قضیه خارجیه ظاهر اینه که متکفل این شده که احراز موضوع کرده بودش کنه. دیگه ما تو مواردی که شک داریم در این خروجش نمیتونیم اینا رو به عدم علم خودمون بگیم شاید خارج باشن. فرض اینه که موردی که قضیه خارجی است، شارع روی یک عامی به نحو قضیه خارجیه حکمی رو بار کرده، مخصص هم در ظاهر قضیه نیورده. ما مخصصمون درسته مثلا سیره بوده، یک دلیل لبی بوده، ولی کن حسب ظاهرش در این قضیه خارجی قرینه قائم نشده، یعنی ظاهرش نگه شاعر خودش میگه من متکفل این بودم که این موضوع برای نفسات تطبیق میکرده که این قرینه رو برای شما، این حکم عام رو برای شما آوردم، وقتی اومدم من حکم کردم گفتم که چنین کنید برای تمام طلاب، این معناش اینه که من احراز کردم که اینا همه داخل در تحت اون عمومن. شما فقط در مواردی که در قضیه خارجی من یقین داری که از تحت این حکم خارج اونا رو بیار بیرون، و الا بقیه من خودم احراز کردم که داخل در موضوع عام هستن، به لحاظ همین احرازم این حکم به نهر عموم آوردم. ببینید قضیه حقیقیه نیست، فرض نیست که قضیه خارجی است. نکته در سرش فقط این حقیقی و خارجی بودنه، و اینکه در قضیه خارجی مولا وقتی که اومد یه حکم بر عام آورد، یعنی من خودم احراز کردم بر این افراد. در قضیه حقیقی یک کلیه که کنده باید منطبق بشه. درسته توی موارد قضیه حقیقی خود شخصی که مکلفه میاد موضوعها رو احراز میکنه، اما قضیه خارجی تفاوت داره. قضیه خارجی به نفع قضیه خارجی بوده، یعنی قضیه حقیقی به معنی کلی قانونی نبوده. قضایای قانونی که به نحو کلی القا میشن اینا همه قضایای حقیقی هست، در قضایای حقیقی تمام. اما وقتی قضیه خارجی شد، یعنی نظر داشته شارع رو خصوص این افراد در خارج، کاری به اون قانون عام نداشته، برای این افراد به نحو عموم حکم بار کرد، کنه و تکفل به اصطلاح خودش متکفل این بوده که این افراد جز مصادیق اون حکم عمومی منن. حالا اگر تو اینجور موارد ما یه فردی رو یقین کردیم از تحت عام اومد بیرون، اونو میاریم بیرون، تو غیر این موارد میگیم شارع حکم به نحو عموم آورده، خودش دیگه اینا رو مد نظر گرفته که اینا رو داخل در تحت عموم آورده، و الا اینا رو تو قضیه خارجی خودش داخل نمی کرد. پس بنابراین در قضیه خارجیه چون امر جوریه که شارع خودش متکفل احراز این عنوان بر مطلوب افراد مطلوب خودش شده، میگیم ما تمسک به عام میکنیم، عمومیتی رو که شارع آورده نظر داشته به تک تک افراد تو قضیه خارجی، لذا اینجا جواز تمسک به عام هست. پس ببینید در مخصص لبی که مثل قرینه متصل است نیست، در مخصص لبی که مثل قرینه منفصل است اگه به نحو قضیه حقیقی بوده باشه بازم جواز تمسک به عام نیست، اگر در نحو قضایای خارجیه بوده باشه باز اگر قرینه داشته باشیم که امرشو به ما موکول کرده بازم تمسک به عام نیست، بازم ما گیر میکنیم. فقط در اون موردی که قضیه خارجیه است ما دیگه نمیتونیم خودمون افراد رو منطبق بکنیم، قرینه‌ای بر این مطلب نداریم، بلکه شارع خودش متکفل افراد شده، تو اینجا میگیم جواز تمسک به عام هست. یعنی در مخصص لبی فقط این مورد باقی مونده است تحت افراد که داخل در تحت عام بشه. این نظری که آقای خویی ارائه دادن علی ظاهر هم تمام این بیان، لذا میگم تو این جمع بندی مطلب ما به این صورت اومدیم جمع کردیم این تفصیل منزاله که اینجا صور عربعه شد، یعنی مورد اول عقل ضروری یا ارتکاز قطعی و غلایی، در این مورد لا یجوز التمسک بالعام. سه تا صورت بعدی هر سه تا صورت اینه که عقل نظری یا اجماع یا سیره و غلایی یا متشرعه، یه همچین دلیلی قائم شده. تو این سه تا صورت که حکم عقل نظری یا اجماع یا سیره است، تو صورت اولش که قضیه حقیقی است باز لایه جزو تمسک بالعام، تو دو تا صورت بعدش که قضیه خارجی است باز دو قسم میشه، تو قسمت اولش که صورت سوم از مسئله ماست، قسمت اولش که قضیه خارجیه بوده باشه که قرینه داریم که امرش به مکلف خلاصه واگذار شده، تو اینجا بازم لایه جزو تمسک بالعام، فقط تو این صورت آخر که امر اون به مکلف واگذار نشده ظاهر قضیه اینه که خود مولا متکفل شده این مسئله رو، خودش متکفل شده که افراد تحت عام هستن، لذا قضیه خارجیه شارع خودش متکفل شده جواز تمسک به عام رو ما داریم در اینجا. این چهار تا مرحله ما. پس بنابراین جمع‌بندی مطلب رو که بخوایم بکنیم، خلاصه بحث که دیگه این فصل چهارم که یه فصل بسیار مهم بود تموم بشه در علم اصول، از صفحه 265 تا 286 بحث خیلی دقیق بود، مخصص شبهه اول چهار تا بحث شبهه مفهومی رو اومدیم گفتیم، مخصص متصلی که مردد بین عام بین اقل و اکثر بوده باشه، تو اونجا گفتیم که عام مجمل حقیقی میشه، تو صورت دوم مخصص متصلی که مردد بین متباهیین عین بوده باشه، اینجا هم باز گفتیم که توسطی با هم جایز نیست، عام اجمال پیدا میکنه، و چه اینکه تو این صورت اول و دوم در شبهه مفهومی این حرف رو زدیم، هر دوش این بود که خلاصه اجمال سرایت میکنه چون متصل ظهور رو نمیذاره منعقد بشه. تو صورت سوم که مخصص منفصل بود، مردد بین اقل و اکثر بود، اینجا سه تا قول داشتیم، ما اون قولی که گفتیم که مورد قبول هست این بود که خلاصه سرایت نمیکنه در عام و اکثر، در اقل و اکثر، چون شبهه مفهومی است، به مقدار اقل رو میگیریم، در مورد شبهه در موارد مشکوک تمسک میکنیم به عام. پس فقط از بعدم صورت چهارمی هم در مسئله داشتیم که صورت چهارمی که مردد بین متباینن بوده باشه، که اونم گفتیم علم اجمالی پیدا میکنیم به خروج یکی از این دوتا، علم اجمالی منجزه، پس باز تمسک به عام نمیتونیم بکنیم. پس در چهار صورت شبهه مفهومیه فقط تو صورت سوم منفصل باشه، اقل و اکثری بوده باشه، توی این مورد تمسک به عام جایزه. این که گذشتیم ازش رفتیم داخل شبهه مصداقیه شدیم، تو شبهه مصداقیه هم دو تا صورت اولش مخصص لفظی متصل گفتیم، دوباره جلو ظهور عامو میگیره، مخصص لفظی منفصل تو اونجا اومدیم گفتیم که امر دائر دوران بین حجتین میشه، اونجا هم اختلاف قول شد، ما قولی که انتخاب کردیم بود که دوران بین حجتین میشه، پس در مخصص لفظی متصل و منفصل در هیچ کدومشون تمسکی با هم در شبهه مصداقیه نمیشه کرد. اینم این دو تا صورت. رفتیم سراغ مخصص لبی، اگر مخصص لبی حکم عقل ضروری یا ارسیده یا قطعیه ارتکازیه بوده باشه، بازم جلوی تمسک به عام رو میگیره چون مثل مخصص متصله. اگر مخصص ما از قبیل حکم عقل نظری و اجماع و سیره بوده باشه، اینجا سه تا صورت پیدا کرد، اگر قضیه حقیقیه بوده باشه لایجوز تمسک به عام، قضیه خارجیه بوده باشه قرینه داریم که به ما موکول شده باشه لایجوز تمسک به عام، قضیه حقیقیه بوده باشه که به ما ارائه نشده، امرش واگذار به ما نشده، شارع متکفل این امرش شده که عموم برشون صدق میکنه، اینجا یجوز تمسک به عام. پس ما حاصل کلام این شد از تمام موارد شبهاتو که بررسی کردیم، در شبهات مفهومی فقط صورت سوم یجوز تمسک به عام، در شبهات مصداقی هم در صورت اول لا یجوز، صورت دوم لا یجوز، صورت سوم لا یجوز، صورت چهارم سرس شد اون قسم آخرش یجوز، یعنی فقط مورد جواز تمسکی به عام دو تا مورد شد به نظر اعلام، یکی صورت سوم از صور شبهه مفهومیه، یکی صورت چهارم از صور شبهه مصداقیه که اونم سه تا صورت داشت، صورت آخریش که قضیه حقیقیه نبود و خارجیه بود، در قضیه خارجی هم قرینه ای بر این که واگذار شده تشخیص موضوع به ما نداشتیم، فقط همین یک صورت رو داشتیم. این شد محصل بحث ما. اون مورد شما دهنده بنی اومدی هر بکنی آقای خویی نه اون دیگه اونو به عنوانی که واگذار شده به عرف نگفتن، فقط آقای ناینی اومدن گفتن که اینجا خلاصه ما از خود این که به اصطلاح لعن به نحو عمومی شده میتونیم استکشاف بکنیم که اون مورد مورد خلاصه مورد مشکوک، مورد لعن هست و مؤمن نیست، یعنی توسطی که به عام اینجور میکردیم، اینو مرحوم آخوند و اینها اومدن گفتن آقای ناینی هم اینو تایید کردن، اون تا خویی آخر کار اومدن ایراد کردن، فهمیدن که نسبت به این موردم خلاصه قضیه قابل انقسام هست. اون فرمایش میرزا تو اینجا، اونم که فهمیدن قابل انقسام نیست، نه قابل انقسام هست، نمیتونیم بگیم قابل انقسام نیست. وقتی قابل انقسام شد مسئله دیگه مثل همون صورت قبلی پیدا میکنه، نمیتونیم بیان بگیم که اینجا ما لعنه به نحو عام میکنیم و استکشاف میشه که این به نحو خلاصه این صفت غیر مؤمن رو داره. اینو گفتن نه اینجا هم قابل انقسام هست، مثل اون صورت قبلیه. چطور تو اونجایی که مخصص عقلی میومد تغییر موضوع حکم تزدیقش میکرد، تو اونجا اومدیم گفتیم که خلاصه لاجوز و تمسکی بالعام در افراد مشکوک، اینجا هم که شما آقای میرزای ناینی اومدید گفتید که در این موارد موضوع نمیتونه تقیید پیدا کنه، پس بنابراین چون موضوع نمیتونه تقیید پیدا بکنه این ملاکل و حکمه، اومدن آقای ناینی فرمودن که این لعن الله بنی امیه قاطبه رو میگید و از اینجا هم استفاده میکنید که این شخص مؤمن نیست، این از قبیل اونجا. این آقای خوی قبول نکرد، فرمودن این هم همون موردی که موضوع تقیید پیدا میکنه، تو اونجا توسطی با هم چی میشد؟ نمیشد کرد. متا این مورد دیگه من الان توضیح ندادم، چون جلسه قبل آقای خوی گفتیم ایراد داشتن به خصوص این مورد که آقای ناینی جدا کرده بودن، این آقای خوی ایراد داشتن بهش. علاز ظاهر اینم جز چیزایی که موارد انقساماته، اما الا اینکه شما یخ بیاد در مورد لعن الله بنی امیه قاطبه اینجور بگید، اگر در خصوص این مورد مستاق رو آقای خوی اینجور بگن، بگن این قضیه قضیه حقیقیه نیست، این به نحو قضیه خارجیه است، که نظر شاید نظرشون به این بوده باشه که این قضیه لعن الله بنی امیه از قبیل قضایای خارجی است. چرا؟ چون یک طایفه خاص اسم آورده خدا تبارک و تعالی. بعدش هم امر این که مثلا موردش کیو به ما واگذار نکرده، ببینید قضیه قضیه خارجی بوده، امرش هم به ما واگذار نکرده. وقتی امرشون رو واگذار نکرده، ظاهرش اینه که خودش متکفل این شده که این بنی امیه همشون اینجورن، متکفل این شده، متکفل این عمومش شده، الا ما خرجه به دلیل مثل حضرت ام حبیبه، اینا میرن استثناء میشن. اما دیگران داخل در تحت عموم باقی میمونن. این اگر ما همچی چیزی گوه، این آقای خویی اون فرض آخری که تو اونجا اومدن کردن قابل انطباق بر این مورد هست، فرض آقای خویی ها که اومدن فرمودن قضیه های خارجیه بوده باشه، این لعن الله بنی امیه به قضیه خارجیه میخوره، ممکنه قضیه قضیه حقیقی چیه؟ نباشه از ظاهر. چرا؟ چون رو طایفه خاص خدا دست گذاشته، همچی کاریه که خدا کرد که دست گذاشت روی طایفه خاصی، لعن الله این بنی امیه رو قاطبه، این کنه و قضیه خارج است، موضوعش رو به ما احراز نکرد، خودش کنه و یه عموم آورد. مثلا ببینید اگر می اومد یک صفتی می آورد اون بنی امیه رو که مثلا صفت مخالفت با اهل بیت دارن، اونها رو شما چیکار کنید؟ لعن کنید. این معنیش چی میشه؟ این صفت رو شما به دهگاز کنید، بگردید در بنی امیه ببینید که اینجوری هستن یا نیستن. شاره اینجوری حرف نزد، یعنی علانه به قضیه خارجیه که موضوعش به ما واگذار شده باشه اینجوری چیز، چون این در این موارد ما نمیدونیم که تو هر کدومشون که رسیدیم بعد بیاد ببینیم یه حالا جز اونایی که مقابل اهل بیت وایساده و ظلم در حق اهل بیت میکنه یا از اون یکی هست، تو هر موردی ما بعد بیام چیکار کنیم؟ انطباقش بدیم. شارع راه این که ما بخوام انطباق بدیم و بس، همچی با قاطعیت گفت لعن الله بنی امیه قاطبه، همیشون رو لعن. وقتی شارع اینجور گفت یعنی که انده من موضوع خودم احراز کردم، من موضوع احراز کردم در تمام افراد همشون لعن کنید. وقتی کسی به مردم میگی که با این نحوه بیان که قضیه خارجی از شعار احراز کرده، وقتی به مردم میگی و سرانها یه نفر از این طایفه بنی امیه بوده که لایجوز لعنو، خیلی اصلا تعجب بکنن معنیشی مثلا روی اسمیشون، یعنی اون خدا گفته همشون، این خدا گفته همشون، مردم به عنوان یه قاعده کلی که نمیفهم، قاعده قانونی نیست، خدا در دی افراد خاص خارجی به نحو قضیه خارجی صحبت کرده، به نحو قضیه خارجی صحبت کرده، چون به نحو قضیه خارجی صحبت کرده شارع در مورد اینها، مردم یه جوری احساس میکنن که شارع خودش نگاه کرده افراد همه رو شناخته، گفته همشون رو لعن کن، واسه همشون اینجورن. ما به زور و زر بعد مثلا مثل اون حیبر خارج کنیم، فرق داره. مؤمن به اهل بیت بوده، اینجور بوده، اینجور بوده. اونی که میخوایم خارج کنیم با یه قرینه قطعیه بیاریم از تحت این هم خارج کنیم، و الا همچی خدا قاطبه یا که گفته دیگه چیه؟ همه رو انگار در بر گرفت که یعنی من موضوع احراز کردم. لذا میبینید عرف عام وقتی یه مورد میخواد استثناء کنید زورشون برمیداره. قضیه قضیه حیضیه که نیست، انگار قضیه خارجی هست. مردم و عرف عام انگار زورشون برمیداره، میگن یعنی خدا اینجور گفته، یعنی که اندو احراز موضوع کار خود خدا بوده، گفته قاطبه. لذا تو اینجور موارد بعید نیست که اینجا مثل همون مصداق امر آخری بوده باشه که یجوز و تمسک و بل آب. اما نه رو ملاکی که میرزای نهاینی گفتن. ملاک میرزای نهاینی این بود که گفتن چون قضیه از قبیل ملاک است، ملاک نمیتونه موضوع عام رو تقلید بزنه. آی خوی فهمدن همه مواردی که از قبیل ملاک آخر موضوع عام باید تقلید بخوره، چون ملاک که نمیتونه استثناء بزنه، که ملاک کاشف از اینه که یه موردی هست که ملاک رو نداره، اون موردی ملاک نداره بعد از تحت عام خارج بشه، اونم یه لفظی براش باید بوده باشه که از تحت عام خارجش کنه. این موردی که ملاک نداره یک عناوینی شامل میشه که اونا داخل در عناوین حکم عام نیستن. اینا بعد چی بشه؟ اینا بعد از تحت عام خارج بشه. این قاعده کلی ماست. یه مواردی هست که اینا بعد از تحت حکم عام خارج بشه. این خلاصه مسئله اینجور ماست. بحث ما در این فصل تموم شد. من فصل بعدی و اون بد و کار رو توضیح بدم. ببینید فصل پنجم احراز مصداق مشتبه به اصل عملی موضوعیه. این بحث تو علم اصول موارد و ثمرات زیادی داره. من میگه عرض میکنم مرحومه های اسلام کاظمی یزدی مکرر یه سری مسائل عروه رو از این باب تمسک کردن، حل کردن. اینم خلاصه بعضیشون از شبهه مصداقیه، شبهه مصداقیه تمسکی با عام کردن حلش کردن. این هم یکی موارد خود آخوند هم استفاده کرده تو اینجا. خیلی موارد رو توی مصادق شبهه مصداقی اگر ما قائل نشیم به تمسکی به عام، از باب اصل موضوع میتونیم حلش کنیم. مبنایی که آخوند مطرح کرده بودن که حالا میاد انشاءالله اون موردی که میبینیم آیا ولی وقتی که تمسکی به عام جایز نشد، ما یک اصل موضوعی در مورد خصوص و مخصص داریم یا نداریم. اول بحثی که اینجا واقع میشه امریه که میگیم آیا عام به نقیز عنوان خاص تقید پیدا میکنه و تنوان پیدا میکنه یا نه. این بحث رو ما تو بحث قبلی مفصل داشتیم و بنای بر تنوان گذاشتیم. اینجا میخواییم اینو بگیم بعضی از اعلام تنوان رو قبول ندارن، لون گرفتن آب رو قبول ندارم. سلطان حسین زازی های راقی تو این بحث این بحث مطرح میشه. آی ناینی، آی خویی، خیلی از اعلام اینا قبول کردن تنوان آب رو به نبیز عنوان خاص. بعضی از اعلام قبول نکردن، مثل سلطان حسین استدلال هایی رو ذکر میکنن، ما فرماش مرم اصفهانی رو جواب میدیم. لذا ما قائل میشیم که عام به نقیز عنوان مخصص ما تقید پیدا میکنه و تخصیص پیدا میکنه. اینجا میگیم دو تا مسلک. مسلک اول این که قضیه تخصیص مثل تقید و مطلقات مقتضیه که یک عنوان ایجابی یا یک عنوان سلبی در بقیه افرادی که بعد تخصیص باقی موندن تحت عام پیدا بشه. پس موضوع حکم به این عنوان ایجابی یا این عنوان سلبی تغییر پیدا میکنه. این مسلکیه که روی این اساس حرف میزنیم. مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء میشه اکرم العلماء العدول، اکرم علمایی که غیر فاسقین هستن. این علمای غیر فاسق رو شما باید اکرام بکنی. یعنی عنوان عام موضوعش چی میشه؟ مقید میشه، لون میگیره. این مبنای اول. اما مبنای دوم که میخوایم وارد صحبتش بشیم اینه که نه، تنوان پیدا نمی کنه. مسلک دوم اینه قضیه تخصیص فقط اینه که بعضی از افراد یا اصناف از تحت حکم عام خارج میشن و حکم عام بر بقیه اون افراد و اصناف خلاصه وار میشه بدون اینکه یک عنوان ایجابی یا سلبی توی موضوع حکم عام بیاد به عنوان تقیید وارد بشه، یعنی هیچ لونی بگیره. خلاصه نه هیچ لونی میگن نمیگیره. اگرچه بعدن که این افراد فاسق از تحت عام بیرون رفتن، افرادی که باقی موندن تحت عام رو اگر شما بخواید توصیفشون بکنید باید بگید اینا یه علمایی هستن که مسلم صفت عدالت رو دارن، فاسق نیستن، اینو باید بگید. اما موضوع عام مقید نشده، موضوع عام مقید. کسایی که اینو قائلن جواز تمسک با عام خیلی روش پیششون خیلی چی بازتر. مثلا اون جایی که ما هم گفتیم دوران بین حجتن، اینا دیگه دوران بین حجتن دیگه بشیشون مطرح نمیشه. دوران بین حجتن دیگه نیست. چرا؟ چون حجت ناهی عام تقیید نخورده. اگر ما به او بخواییم تمسک بکنیم شامل این فرد مشکوک میشه. اما حجتی که تو ناحیه مخصص بود او مشکوکی که این فردو بگیره یا نگیره، حجت مخصص مشکوکی که فردو بگیره یا نگیره، حجت عام قطعا این فردو میگیره چون لون نگرفته بود. عام نشده بود اکرم العلماء العدول، شده بود اکرم العلماء، فقط یه عده ازش خارج شده بودن. اونی که خارج شدن حجت داره که خارج شدن، اون تو حجت توی مورد قطعیه، توی مورد مشکوک، تو مورد مشکوک حجتش تمام نیست، آمن بر تمام افراد حجت میشه الا اونایی که تقلید خوردن. اونایی که تقلید خوردن فقط بیرون میره. دواز تنسوکی با هم خیلی بچه وچی دودا میکنه تو موارد دوران بین حجت، اینجور مواردی که میشد. خلاصه اون آم قدرت پیدا میکنه که بهش تمسک بکنه. میون اعلام عرض کردم آقای محقق عراقی و مرحوم آشخان حسین اصفهانی هن. حالا وارد آراء اعلام میشیم. رأی اول رأی مرحوم صاحب کفایه، اینو من دیگه وارد نمیشم، فقط از بیرون بگم عبارت صاحب کفایه خیلی اجمال داره. در تفسیر فرمایش صاحب کفایه اختلاف قوله، دو مسلک هست در تفسیرشون حرفشون. لذا من کلمات اعلام حالا آوردم، بعد نگاه میکنیم انشاءالله بعد بحثشو میکنیم. خود این که صاحب کفایه چی گفتن مبهم بوده، لذا باعث شده که یه ده حرف صاحب کفایه رو از باب تعنون حساب کنن، بعضی از باب این که ایشون قائل شده به عدم تعنون به عنوان زد یا نقیض خواست. انشاءالله میرسیم فرد.